ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کابل در اشاره به گفتگوهای اخیر طالبان و تهران می گوید که گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان یگانه راه حل است. گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در بیشترین بخش برنامه ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را دنبال میکنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی میدان وردگ از تلفات سنگین شورشان طالب خبر می‌دهند. حکومت افغانستان امیدوار است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک کنند. یونیسف تخمین می‌کند که امروز در روز اول سال جدید میلادی 3227 کودک در افغانستان تولد خواهند شد و کره شمالی به آمریکا هشدار داد. مشروع اخبار. مقامات محلی میدان وردگ از تلفات سنگین شورشان طالب خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که در عملیات جاری در ولسوالی سیدآباد 45 نفر از شورشان طالب به شمول 3 قماندان آنها کشته شدند. مل پاسوال محمد ویس صمیمی قماندان پلیس میدان وردگ امروز به رادیو آزادی گفت:
په دې قمندانانو کې انجینر حیات په نامه باندې چې عموما پر دې شهره باندې د ده چریکي حملې کولې، دا په کښې کې د بینه تللی دي ملا محمود، ملا جبار، اقبال او مولوی هاشم په نامه باندې. دا د بینه تللي چې دا یې سرګروپان او قمندانان د دغه 15 نفرو وه.
شمار از پناهگاه های شورشان طالب و یک گروه از دزدان نیز در این عملیات از بین برده شده است. این عملیات دو روز قبل آغاز شده بود. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امیدوار است که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک کنند. تمیم احمد عظیمی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت:
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که همواره در نشستهایی که می داشتن باشند در خصوص خشکسالی افغانستان یک توجهی را داشته باشند. قسمی در گذشته با ما همکار بودند.
آقای زمیم این سخنان را پس از آن گفت که سازمان همکاری کشورهای اسلامی از تمامی کشورهای اسلامی خواستار شد که با آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان کمک کنند. حکومت افغانستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات این آسیب دیدگان به 400 میلیون دلار نیاز است. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال تخمین می‌کند که در روز اول سال جدید میلادی بیش از 395,000 طفل در سرتاسر جهان و از این جمله 3227 کودک در افغانستان تولد خواهند شد. اعلامیه این سازمان می‌گوید که شهرهای جهان نه تنها سال نو را با محافل عظیم جشن می‌گیرند، بلکه کوچکترین باشندگان جدید خود را نیز استقبال می‌کنند. یونیسف تخمین می‌کند که در روز اول سال 70,000 طفل در هند، 15,000 در پاکستان و 8,400 طفل در بنگلادش به دنیا چشم خواهند گشود. یونیسف میگوید که با رسیدن عقربه‌های ساعت به 12 امشب 168 طفل در شهر سیدنی استرالیا، 310 طفل در پایتخت توکیو، 605 طفل در بیجینگ، 166 در مادرید و اخیراً 317 طفل در شهر نیویورک به دنیا خواهند آمد. رهبر کره شمالی هشدار می‌دهد که اگر واشنگتن تعهد خود را که در انظار جهانیان نموده رعایت نکند و به فشار و وضع تعذیرات بر این کشور اصرار ورزد، کره شمالی در روابط خود با آمریکا مسیر جدیدی را جستجو خواهد کرد. کیم یونگ اون این مطلب را در اعلامیه خود به مناسبت آغاز سال نو که امروز نشر شد بیان کرده است. او از ملاقات خود در ماه جون سال گذشته با رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور ستایش کرده، گفته است که در این ملاقات گفتگوهای مثمر صورت گرفت و نظریات سازنده تبادله شد. رهبر کره شمالی گفته است که او آماده است در هر وقت و زمان که باشد با رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ملاقات کند. او از آمریکا خواستار شد که توقف تمرینات نظامی مشترک خود با کره جنوبی را تمدید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اگر لوی سارانوار این کشور در مورد درج اتهام‌های جنایی علیه او تصمیم بگیرد، از تلاش برای انتخاب دوباره به عنوان صدر اعظم دست نخواهد کشید. پلیس اسرائیل سفارش کرده است که نتانیاهو رسما به دست داشتن در فساد متهم شود، اما ویشای ماندلبلیت لوی سارانوار اسرائیل باید در این مورد فیصله نهایی کند. در صورتی که نتانیاهو رسما متهم شود، می تواند در محکمه از خودش دفاع کند. لوی سارانوال اسرائیل هنوز نگفته که پیش از برگزاری انتخابات در ماه اپریل در این مورد فیصله خواهد کرد یا نه. و سخنگو و معاون سخنگوی واتیکان به گونه غیر منتظره استعفا دادند. واتیکان با نشر یک اعلامیه از استعفای گریگ بورک سخنگوی واتیکان و پالوما گارسیا اوویرو معاون سخنگوی واتیکان خبر داده است. در این اعلامیه در مورد سبب استعفای بورک ارمنی نژاد و پالوما گارسیای هسپانیایی چیزی گفته نشده است. پایان اخبار. ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان با اشاره به گفتگوهای اخیر میان مقام‌های ایرانی و طالبان در تهران میگوید کشورهای منطقه و جهان این را واضح ساختند که تنها راه حل معضله افغانستان اجرای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان است. وزارت خارجه ایران دیروز تایید کرد که برای دومین بار با نمایندگان طالبان در تهران گفتگو کرده است. جکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید یگانه راه حل معضله افغانستان اجرای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان است. صبغت الله احمدی سخنگوی این وزارت این سخن را دیشب با اشاره به گفتگوهای اخیر میان مقام‌های ایرانی و طالبان در تهران به رادیو آزادی گفت. آقای احمدی افزود تمامی بازیگران دخیل در قضیه افغانستان از این مفکوره حمایت کردند که گفتگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان انجام شود.
تمام کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری و مالکیت افغانستان را به رسمیت شناخته و روند صلح و به این مسئله تاکید میکنند. تنها راه حل گفتگوهای مستقیم است و هیچ راه حل دیگه متصور نیست در این مورد.
اما آیا دیدار روز یکشنبه مقام‌های ایران و طالبان در تهران بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای به هدف زمینه‌سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان است؟ سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد جزئیات بیشتر نداد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که یک هیئت طالبان و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به روز یکشنبه روی مسائل همه‌جانبه گفتگو کردند. او در مورد هدف از اجرای مذاکراتشان با طالبان چنین گفت:
هدف اصلی این مذاکرات یافتن راهکار و یا زمینه‌هایی تسهیل کننده برای کمک و مساعدت به گفتگوهای بین گروه‌های افغانی و دولت این کشور برای پیشبرد روند صلح در افغانستان است.
آقای قاسمی در مورد این که در جریان این مذاکرات کدام توافق هم حاصل شد یا نه چیز نگفت. علی شمخانی مشاور شورای امنیت ملی ایران هفته گذشته هنگام دیدارش از کابل گفت که ایران با طالبان گفتگو کرده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. حکومت افغانستان تاکید می‌کند که گفتگوهای کشورهای منطقه با طالبان بخشی از تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان است. اما شماری از کارشناسان به این دیدگاه با دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که کشورهای منطقه منافع خودشان را دنبال می‌کنند. نصرالله استانگزه یکی از این کارشناسان است. قدرت ها از جمله روسیه و امریکا با آنها یعنی طالبان رو در رو گفتگو کردند. کشورهای منطقه با آنها میبینند و این به آن معناست که طالبان خود را تثبیت میکنند. با تأسف که حکومت افغانستان برخی اوقات از این مذاکرات بی‌خبر است و اصلا اجماع ایجاد نشده و آدرسش هم مشخص نیست. زمانی که حکومت کابل میگوید که این بخش از اجماع منطقه است، من به این عقیده نیستم که اجماع منطقه به وجود آمده باشد و دیگر این که مالک اجماع کیست و کی آن را رهبری می کند. ایران در حالی از مذاکراتش با طالبان پرده برداشته که قرار است رقیبش در منطقه عربستان سعودی در اوایل ماه جنوری میزبانی نشست با اشتراک نماینده های طالبان و امریکا باشد.
در گزارش همکارم ژکفر احمدی شنیدید که کابل در اشاره به گفتگوهای اخیر میان طالبان و تهران میگوید که گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان یگانه راه حل است. رضا جمالی از همکاران رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، در آغاز مصاحبه از عمر صمد، کارشناس افغان مقیم امریکا، پرسیده است که تهران با گفتگو با طالبان چه اهدافی را دنبال می کند. آقای صمد در پاسخ چنین می گوید:
این بار اول نیست مقامات طالبان با مقامات دولت ایران دید و بازدیدهایی داشتن و گفت و شنودهایی داشتن، خواه در ایران خواه در خارج از ایران. من فکر میکنم که ایران در پی این است که بداند که این پروسه صلح فعلی، روند صلح که امریکا فعلا برای انداخته و با طالبان چند باری دیده و کشور عربی هم در آن سهم دارند و حکومت کابل در آن تا حال سهم نداره، پاکستان سهم داره، روسیه سهم دارد، این اصلا ماهیت چی است، هدفش چی است و به کدام استقامت دارد حرکت میکند. من فکر میکنم ایرانی ها میخوان نظر خود را و دیدگاه خود را با طالبان در میان بگذارند و از این طالبان و هیئت طالبان هم بشنوند که اهداف آنها چی است.
آقای صمد، حالا گروه طالبان از گفتگو با ایران به دنبال چیست؟ با توجه به اینکه ما میدانیم که از نظر سیاسی و فقه مذهبی هم خیلی مقامات مذهبی گروه طالبان و مقامات مذهبی در ایران نزدیک به هم نیستند.
دقیقاً گذشته و تاریخچه نشان داده که اختلافات در گذشته میان دولت ایران و طالبان مخصوصاً در دهه 1990 وجود داشته. خب حالا طالبان البته به قدم اول هدفشان این است تا شناسایی بیشتر کسب کنند و برای خود مشروعیت بین‌المللی بیشتر کسب کنند و من فکر میکنم که این برایشان عایز اهمیت زیاد است تا با کشورهای مختلف بلخصوص کشورهای همسایه افغانستان دید و بازدید داشته باشند و تا حدی که امکان داره حکومت افغانستان را تحت تأثیر و تحت فشار قرار بدن. و من فکر میکنم که در این ارتباط طالبان میخواهند به ایرانی ها اطمینان بدن که موضوعاتی که در گذشته بینشان وجود داشته امکان داره در آینده وجود نداشته باشه، در صورتی که طالبان جزء یک جمع جدید در دولت آینده افغانستان شون اگر با برنامه صلح به پیش بره.
آقای صمد، آیا دولت افغانستان به مذاکرات ایران با گروه طالبان در مجموع با نگاه مثبت نگاه میکنه یا به نوعی نگرانی داره از مذاکرات این گروه با ایران؟
یقیناً که حکومت افغانستان هم نگران است و هم پیشش سوال‌های جدید بیشتر مطرح میشه و باید هم شود، چون خود را تا حدی در حاشیه میبینه و فعلا تا حال در متن قضایا قرار نگرفته و من فکر میکنم که حکومت کابل باید در پالیسی و استراتژی دیپلماتیک و موضوعات صلح و موضوعات اجماع داخلی افغانستان و اجماع منطقوی تجدید نظر بکنه. من فکر میکنم تا به حال قسمی حرکت کرده مثل که ضرورت به اجماع داخلی و منطقوی نمیبینه و مردم افغانستان فکر میکنم از حکومت افغانستان میخوان تا نقش بارستر و مهمتر و نمایندگی از مردم و جناح زیر طالبان داشته باشه.
نظر عمر صمد، کارشناس افغان مقیم امریکا، درباره تماس‌های تهران و طالبان و تلاش‌های صلح در افغانستان را شنیدید. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره سرود و سخن، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
یک بخشی از بحث‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را آغاز سال جدید میلادی و پیشرفت‌های اخیر در پیوند به سال اختصاص داده است. روزنامه ویسا نوشته است که یک سال دیگر هم با همراهی بارود گذشت و سال 2018 میلادی یکی از خونین‌ترین سال‌ها از آغاز جنگ علیه تروریسم در افغانستان خوانده شده است. روزنامه با اشاره به برخی ارقام نشر شده نوشته است که بر اساس یک گزارش پنتاگون در 9 ماه سال گذشته میلادی نیروهای خارجی بیش از 50,000 بم استفاده کردند و جمعاً 40,000 افغان از بین رفته است. روزنامه نوشته است حکومت وحدت ملی که در تشکیلش با اختلافات شدید مواجه بود، از امنیت گرفته تا خدمات اجتماعی در همه عرصه ناکام بوده است. روزنامه با اشاره به انتخابات ولسی جرگه نوشته است که این بدترین تجربه از نگاه تقلب و تخلف در 1.5 دهه گذشته بود که نتایج